شما اپیزود 66 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در مرداد 1401 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت، یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. این چهارمین اپیزود ما درباره کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند، نوشته دارون عجم اغلو و جیمز رابینسونه که نشر روزنه اون رو در سال 1392 منتشر کرده و تا به امروز بارها چاپ مجدد شده. ترجمه دیگری از این اثر هم توسط انتشارات دنیای اقتصاد در سال 1393 منتشر شده. ما روایت کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند رو از اپیزود 63 شروع کردیم. اول نظریه عجم‌اغلو و رابینسون درباره نهادهای فراگیر و استثماری و نهادهای سیاسی کثرت‌گرا و مطلقه و تأثیرشون بر توسعه رو گفتیم. اپیزود 64 رفتیم سراغ تاریخ انگلستان و اپیزود 65 تاریخ نهادها در آمریکا، استرالیا، فرانسه، ژاپن، اسپانیا و جمهوری ونیز رو شرح دادیم. خب حالا وقتشه که به تاریخ بقیه کشورهایی سر بزنیم که عجم‌اغلو و رابینسون اونها رو به عنوان مصادیقی از نهادهای استثماری یا فراگیر بررسی کردن. تاریخ توسعه آمریکای لاتین در آمیخته با استعماره. اسپانیایی‌ها نهادهای استثماری تو این قاره ایجاد کردن و فقط آرژانتین و شیلی کمی خوش اقبال‌تر از بقیه بخشای این منطقه بودند. این دو کشور افراد بومی و معادن زیادی نداشتند و اسپانیایی‌ها که تمام توجهشون رو قلم روی تمدنهای آستک، مایا و اینکاها به خودش جلب کرده بود، تا حدودی از این دو کشور غافل شدن. ولی بقیه منطقه آمریکای لاتین به شدت تحت تأثیر نهادهای استثماری قرار گرفت. گواتمالا تو منطقه تمرکز اسپانیایی‌ها شاخصی از میراث نهادهای استثماری. آره، جامعه‌شناس گواتمالایی نزدیک به 22 خاندان رو در این کشور شناسایی کرده که با 26 خاندان وابسته به اون خاندانهای اولیه کمتر از 1% جمعیت این کشور رو تشکیل میدن و از حدود سال 1531 میلادی، قریب 500 سال پیش تا به امروز، قدرت رو همین خانواده ها در دست دارن. وضعیت گواتمالا مستاق کاملی از فرایند تاریخی چرخه شومه، فرایندی که در اون نهادهای سیاسی استثماری منجر به نهادهای اقتصادی استثماری میشن و این نهادها عده اندکی رو به هزینه بقیه جمعیت ثروتمند میکنن. اونایی که از نهادهای استثماری بهره مند میشن از قبل این نهادها منابعی رو به دست میارن تا باش ارتش خصوصی تشکیل بدن، مزدور استخدام کنن، قضات رو بخرن، رأی بخرن و قدرت رو در دست بگیرن. گواتمالا در زمان ورود استعمارگرای اسپانیایی 2 میلیون جمعیت مایا داشت. کلی از این جمعیت بر اثر بیماریایی که اسپانیایی‌ها وارد کردن مردن و بقیه مردم هم به عنوان انکومیندا که یه نظام کار اجباری بود در اختیار فاتح‌های اسپانیایی قرار گرفتن. نخبه‌ها یا قدرتمندای بعدی هم نهادهای استثماری رو تغییر ندادن. قدرتمندان محلی با ایجاد هر زیرساختی که فرصتی رو در اختیار مردم قرار میداد تا وضع خودشون رو تغییر بدن مخالفت کردند. در قرن 19 بود که با ساخت یه بندری که خروج کالا به سمت اقیانوس رو راحت تر کنه و تجارت رو سامان بده مخالفت کردند. با ساختن جاده هایی که سبب بشه گروه های رقیب تقویت بشن هم مخالفت می شد. نهاد ریپارتیمنتو یا همون احضار نیروی کار اجباری هیچ وقت لغو نشد و بعد از استقلال این کشور هم این نهاد باقی موند. نهادهای استثماری که اسپانیایی ها تو گواتمالا ایجاد کردن 400 سال دوام آوردن. همین نهادهای استثماری سبب شدن یه دیکتاتوری مثل خورخه اوبیکو در سال 1931 سر کار بیاد و تا سال 1944 با خشونت حکومت کنه. حکومت دموکراتیک که سال 1945 ایجاد شد با کودتایی در سال 1954 ساقط شد و دیکتاتوری 30 سال تا دهه 1980 دوام آورد. گواتمالا از سال 1986 دموکراسی رو تجربه کرده. اما تو همه این فراز و فرودهای دیکتاتوری و دموکراسی یه چیزی ثابت باقی مونده، اونم نهادا و هویت فرادستایی که استثماری عمل میکنن. یه معنیش اینه که وقتی نهادا استثماری هن، انتخابات و تغییر دموکراتیک هم میتونه ظاهری باشه و تغییر اساسی در مناسبات فرادستان و فرودستان ایجاد نکنه. کولومبیا هم علارغم اینکه از سال 1958 تا حالا دموکراتیک تلقی میشه ولی نهادهای فراگیر نداره. گروه های شورشی که اغلبشون هم انقلابیون کمونیست هستن تو روستاها از مردم مبالغی میگیرن و در مقابلش از اعمال خشونت، قتل یا آدم ربایی خودداری میکنن، عملا اخاذی میکنن. استفاده زمیندارا از شبه نظامی ها در برابر چریکای چپ و شبه نظامی های راستگرا خیلی متداوله. انتخابات هم تو این کشور تحت فشار شبه نظامی ها بوده و هست. کولومبیا دولتی داره فاقد تمرکز کافی که توانایی سیطره پیدا کردن کامل بر قلمرو خودش رو هم نداره. تو مناطق بزرگ شهری مثل بوگوتا یا بارانکوئلا دولت خدمات عمومی هم میده، اما بخش قابل توجهی از کشور این خدمات عمومی رو دریافت نمی کنن. شبه نظامی ها و حکام سیاسی در مناطقی که یه نظم و نسقی داره و امنیت برقراره به یه توافقی با هم رسیدن. نهادهای سیاسی کولومبیا هم انگیزه‌ای در سیاستمدارا ایجاد نمی‌کنند که خدمات عمومی رو به شکل گسترده در کشور برقرار کنن و از جمله اینکه نظم و امنیت رو برقرار کنن. آرژانتین هم مثال دیگه‌ای از همکاری نهادهای اقتصادی و سیاسی استثماریه. آرژانتین در زمان جنگ جهانی اولی که ثروتمندترین کشورهای جهان بود. عجم‌اغلو و رابینسون خودشون یه جایی میگن که اگر یک نامزد وجود داشت برای اینکه امروز ابرقدرت باشه و ثروتمند در این کشور جهان باشه، اون کشور میتونست آرژانتین باشه در اون تاریخ. اما بعد از اون دوران رونق یه افت بی‌وقفه‌ای نسبت به کشورهای غربی و اروپا و آمریکای شمالی شروع شد و تا دهه 1970 و 1980 دیگه به یه زوال مطلق آرژانتین انجامیده بود. این ظهور و افول اقتصاد آرژانتین به حدی پیچیده و معماگونه است که سیمون کوزنتس درباره این کشور گفته که 4 دسته کشور در جهان وجود داره: توسعه یافته، در حال توسعه، ژاپن و آرژانتین. یعنی آرژانتینو نمونه یک کشوری که توش دستبندی جایی نمیگیره لحاظ کرده. اما عجم اغلو و رابینسون معتقدن این ظاهر پیچیده اقتصاد آرژانتین رو میشه با ماهیت استثماری نهادهاش توضیح داد. یه گروه اندکی از فرادستان تو سالهای خوشبختی اقتصادی آرژانتین همون قبل از جنگ جهانی اول ثروت رو به دست می آوردند. از چه طریقی؟ از طریق صادرات کالاهای کشاورزی مثل گوشت گاو، پوست خام و غله. اما خب این ثروت با تخریب خلاق و ابداع و نوآوری به دست نمی اومد. یه جورایی مثل ثروت کشورهای نفتی بود، صادرات محصولات خام. بی ثباتی ها در آستانه جنگ جهانی اول فرادستان رو متقاعد کرد که دموکراسی رو ایجاد کنن. اگه این فرایند فراز و فرودی دموکراسی در آرژانتین رو خواستین بیشتر دربارش بدونید، در اپیزودایی که کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی رو شرح کردیم، یعنی اپیزودهای 52 تا 55 میتونید ببینید این شرح درباره آرژانتین رو. خب دموکراسی که بر اثر اینجور بی ثباتی ها در آرژانتین پدید اومد باعث بسیج سیاسی توده ها می شد. همیشه خاصیت دموکراسی هاست، دموکراسی ها آزادی میدن و آزادی سبب میشه که توده ها بسیج بشن. و در یک کشوری که بسیج سیاسی تولید بی ثباتی و ناامنی کنه یا منافع فرادستان رو به شدت به خطر بندازه و محاسبات اونها درباره قدرت رو به هم بریزه، کودتا به عنوان یک گزینه روی میز قرار میگیره. در آرژانتین هم همین گونه شده. هر بار که دموکراسی به جامعه سیاسی برگشته بسیج سیاسی صورت گرفته، بسیج سیاسی بی ثباتی پدید آورده و کودتاها از راه رسیدن. این اللاکلنگ کودتا دموکراسی، دموکراسی کودتا بین سالهای 1930 تا 1983 چند بار تو آرژانتین تکرار شده. موزل آرژانتین اینه که حتی اگه انتخابات و دولت منتخب هم داشته باشه، این دولت بازم قادره که حقوق مالکیت رو پایمال کنه و بدون اینکه کیفری ببینه از شهروندانش زورگیری کنه. دولت تحت مهار نیست و کسرتگرایی اگرچه هست، ولی کسرتگرایی موثری برای مهار فرادستان نیست. آرژانتین مصداق کشوریه که فرادستان هیئت حاکمش تو پایتخت قبول کردن که کاری به اصلاحات در مرکز سرزمین نداشته باشند و نهادهای استثماری اون مناطق رو دست نخورده باقی بگذارن. فرادستان اون مناطق هم پذیرفتن که به فعالیت‌های دولت مرکزی کار نداشته باشند. خروجی این وضعیت هم دهه‌ها بی‌عدالتی علیه فرودستان شده که زمینه مساعدی برای پوپولیسم فراهم کرده. وقتی فرودستان برای دهه ها سالها تحقیر میشن و تبعیض رو احساس میکنن، نارضایتی که در اونها شکل میگیره اونها رو مستعد این میکنه که با خیزش پوپولیست ها و افرادی که حرفهای احساسی میزنن، از عدالت حرف میزنن، دورشون رو بگیرن و جریانهای پوپولیستی شکل بگیره. به همین خاطری که انباشت تبعیض و بی‌عدالتی خودش مولد بی‌ثباتی سیاسیه. اینقدر این وضعیت در آرژانتین وخیمه که یکی از مشهورترین اشکال پوپولیسم آمریکای لاتین رو به اسم رئیس جمهور سابق آرژانتین خوان پرون میشناسن، یعنی پرونیسم در ادبیات علوم سیاسی و علوم اجتماعی به عنوان شاخصه پوپولیسم آمریکای لاتین مطرحه. پوپولیستا تو کشورهایی با بی‌عدالتی زیاد راحت میتونن شعارهای مردم پسند سر بدن و مردم رو دور خودشون جمع کنن و به قدرت برسن. اون چه عجم اغلو و رابینسون درباره آمریکای لاتین میگن خلاصش اینه که اسپانیایی ها نهادهای استثماری رو تو این منطقه از جهان ایجاد کردن و این نهادها 400-500 سال دووم آوردن و به زمانه حاضر هم رسیدن. اونا ریشه های توسعه نیافتگی آمریکای لاتین رو تو همین نهادهای استثماری جستجو میکنن. عجم اغلو و رابینسون تاریخ آفریقا رو هم برای تقویت نظریه خودشون و نشون دادن درستیش بررسی کردند. سیرالئون، زیمبابوه و بوتسوانا موردهای اصلیه که اونا بررسی میکنن. ما فقط داستان سیرالئون رو میگیم، اونم به جهت رعایت اختصار. سیرالئون از سال 1896 مستعمره بریتانیا میشه. انگلیسی ها بین سال 1896 تا 1898 یه خط راهن اونجا میسازن. این خط راهن رو ساختن تا سرعت ترابری و تجارت استعماری قهوه، کاکائو و الماس رو بالا ببرن. وقتی تو سال 1961 استقلال سیرالئون بعد از حدود 70 سال به رسمیت شناخته میشه، قدرت رو انگلیسی ها واگذار میکنن به فردی به نام میلتون مارگای. اما انتخابات سال 1967 رو یه حزبی به نام کنگره مردم به رهبری سیاکا استیونز میبره. جالب اینه که این آقای استیونز اون خط راهنی رو که انگلیسی ها ایجاد کرده بودن به کلی از بین میبره. دلیل؟ چون راهن به منطقه مندلند منتهی میشد که کشاورزاش قهوه و کاکائو تولید میکردن و عمدتاً به رقیب انتخاباتی آقای استیونز رای داده بودن. حتی واگونا و تجهیزات راهن رو هم حراج میکنه تا امکان بازگشت راهن وجود نداشته باشه. نهادهای استثماری سیاسی سیرالئون به سیاکا استیونز اجازه میداد راهن رو از بین ببره، هزینه های اقتصادی سنگین به مردم تحمیل کنه و در دوگانه بین تحکیم قدرت خودش یا فراهم کردن رشد اقتصادی برای مردم بیچونه چرا همون گزینه اول، یعنی تحکیم کردن قدرت خودش رو انتخاب کنه. استیونز روش استعماری بریتانیا در خرید محصولات کشاورزی رو هم ادامه میده. بریتانیا یا یه نهادی در سیرالئون درست کرده بودن به اسم هیئت‌های بازاریابی. بهونه‌شون این بود که قیمت‌های جهانی کاکائو بالا پایین میشه و این هیئت‌ها در زمان پایین بودن قیمت‌های جهانی یه قیمت بالاتری به کشاورزا می‌پردازن و تو زمانی که قیمت‌های جهانی بالا میرن اونا به عکس عمل می‌کنن و یه قیمت‌های پایین‌تری می‌پردازن و در نتیجه نوسان‌های قیمت رو برای کشاورزا جبران می‌کنن. خب در مقابل این ظاهراً جبران کردن نوسان قیمت‌ها هم از کشاورزا انتظار داشتن یا مجبور بودن که کل محصول کاکائوشون رو بفروشن به بریتانیایی ها. تفاوت قیمت بازار با قیمت خرید اجباری از کشاورز میشد سود خریدار یا همون مالیاتی که کشاورز بدبخت میپرداخت. کشاورز سیرالئونی تا اواسط دهه 1960 با قیمتی که انگلیسی ها تعیین میکردن کالاشون رو به اونا میفروختن. در اصل این نوعی محروم کردن کشاورز از بازار بود. این قیمت حدود 56% قیمت نخل روغنی، 48% قیمت جهانی کاکائو و 49% قیمت قهوه بود. تقریبا کشاورز سیرالئونی 50% قیمت جهانی رو بابت محصولاتش دریافت میکرد. اما وقتی استیونز حاکم شد بر سیرالئون این رقم به 10% رسید و جانشین استیونز خیلی لطف کرد این رقم رو به میانگین بین 19% تا 37% رسوند. در اصل کشاورز روستایی باید منافع خودش رو میداد به هیئت بازاریابی. دقت کنید، یکی از ابزارهایی که استثمارگرا استفاده میکنن از بازار بیرون کردن فرودستانه. همین که دسترسی فرودستان به بازار قطع بشه مجبور میشن تحت شرایط استثماری کار کنن. استیونز یا بریتانیا فرقی نمیکنه، کشاورز سیرالئونی رو از بازار محروم میکردن و میگفتن محصولت رو به اون قیمتی که من میگم، به اون کسی که من تعیین میکنم بفروش. هر جای دیگه همین اتفاق بیفته میشه احتمال قوی داد که قدرت سیاسی داره مردم رو فقیر و منافعی رو به جیب خودش یا اقشار خاصی واریز میکنه. رابرت بیتس، محقق سرشناس درباره اقتصاد و جامعه آفریقا، معتقده عملکرد بد کشاورزی آفریقا به جغرافیاش یا فرهنگ مردمش ربط نداشته، بلکه همین سیاست‌های قیمتگذاری هیئت‌های بازاریابی بوده که هر گونه انگیزه رو از کشاورز برای سرمایه گذاری گرفته، حتی برای یادگیری گرفته. استفاده از کود شیمیایی ارزشی نداشته وقتی کشاورز بدونه که هر چقدر زحمت بکشه نوآوری کنه، سرمایه گذاری کنه، در نهایت 10% یا 15% یا 20% قیمت محصولش گیرش میاد، انگیزه برای سرمایه گذاری نداره. بریتانیایا حتی تو سیرالئون استخراج الماس از معادن آبرفتی رو هم انحصاری کرده بودن. معادن آبرفتی معادنی هستند که خیلی لازم نیست در عمق زمین پیش برن، در سطح و در فاصله کم از سطح زمین مواد ارزشمند وجود دارن. اینا رو هم انحصاری کرده بودن و استیونز هم اسم این انحصاری کردن رو گذاشت ملی کردن و بازم منابع به دولت و خودش میرسید. جالبه که استیونز حتی یه ارتش قوی هم ایجاد نکرد تا با کمک ارتش بر سیرالئون حکومت کنه، چون میدونست یه ارتش قوی بلای جون خودش هم میشه. به جای ارتش قوی واحدای شبه نظامی وفادار به خودش رو ایجاد کرد. این همون چیزیه که بهش میگن خصوصی سازی خشونت. خصوصی سازی خشونت هم در نهایت به کاهش ظرفیت ارائه خدمات امنیت عمومی منجر میشه. خصوصی سازی خشونت یعنی امنیت برای افراد خاص، برای کسایی که میتونن پول امنیت رو بپردازن. طبیعیه در این شرایط امنیت برای کسی میشه که بتونه پول بیشتری رو بپردازه، نه یک کالای عمومی برای همه. اینجاست که یه رقابتی بر سر خصوصی سازی خشونت هم شکل میگیره و ریشه جنگ‌های داخلی یا شرایط دیگه‌ای از خشونت فراگیر رو هم ایجاد میکنه. تجربه سیرالئون خیلی خوب نشون میده که نهادهای سیاسی استعماری منجر به شکلگیری نهادهای اقتصادی استثماری میشن و این نهادها عده اندکی رو به هزینه بقیه ثروتمند میکنن. نهادهای استثماری با خلق قدرت مهار نشده و نابرابری زیاد درآمدی مخاطرات بازی سیاسی رو هم افزایش میدن. این دقیقاً به اون معناست که نهادهای استثماری چنان حجمی از قدرت و ثروت رو به افراد مسلط بر این نهادها اعطا می‌کنن که هم رقباشون انگیزه زیادی برای اعمال خشونت دارن تا به این قدرت و ثروت دست پیدا کنن و هم خود حاکم انگیزه زیادی داره که از این انباشته عظیم قدرت و ثروتش دفاع کنه. خشونت میتونه محتمل‌ترین خروجی رقابت سیاسی در چنین فضایی باشه. عجم‌اغلو و رابینسون معتقدن جنگ‌های داخلی در آنگولا، بروندی، چاد، ساحل آج، جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپی، لیبریا، موزامبیک، نیجریه، جمهوری برزاویل، رواندا، سومالی، سودان، اوگاندا و البته سیرالئون خروجی‌های چنین وضعیتی هستند. دقت کنید، اگه شما یه الماس درشت داشته باشی که 10 میلیون دلار بیارزه و همه این الماس رو ببینن، بالاخره کسایی پیدا میشن که طمع کنن این الماس رو به هر قیمتی از جمله خشونت تا حد مرگ از شما بقاپن. شما هم انگیزه داری به هر قیمتی از الماست دفاع کنی. این وضعیت جنگ داخلی رو در آفریقا پدید آورده. نهادهای سیاسی کثرت‌گرا اجازه نمیدن قدرت مثل الماس عظیم در دست رهبران سیاسی انباشت بشه. تقسیم و توزیع قدرت و ثروت و انتقال دوره‌ای اون بین افراد انگیزه خشونت رو هم کم می‌کنه. تا اینجا همش از امکان پذیری رشد با نهادهای فراگیر گفتیم. آیا معنیش اینه که رشد اقتصادی تحت سیطره نهادهای استثماری ناممکنه؟ نه. کی گفته؟ عجم‌اغلو و رابینسون شواهدی آوردن از اینکه اتفاقاً رشد زیر سیطره نهادهای استثماری هم ممکنه، اما محدودیت داره و تجربه تاریخی نشون میده که به احتمال زیاد به بنبست میرسه. اول از تجربه شوروی شروع کنیم. روسیه هم مثل بقیه اروپای شرقی از اون مناطقی بود که تا اون خیارکی یا مرگ سیاه قرن 14 باعث از بین رفتن نهادهای فئودالی و استثماریش نشد. این نهادها تا قرن 19 هم تو روسیه دوام آوردن. روسیه تزاری هم میراثدار نهادهای استثماری با ترس از تخریب خلاق ناشی از فناوری بود. سیاست‌های ایگور کانکرین وزیر امور مالی تزارها تو سالهای 1823 تا 1844 نقش اساسی در مقابله با تغییرات فنی تهدید کننده قدرت تزار را داشت. تزار نیکولای اول اونقدر از تغییرات همراه با فناوری میترسید که یه بار تو سخنرانیش گفته بود هم دولت و هم تولید کنندگان باید توجه خود را به یک موضوع معطوف کنند، چرا که بدون آن کارخانه ها بیش از آن که رحمت باشند مصیبت و بلا خواهند شد. این موضوع مراقبت از کارگران است که تعداد آنها هر سال افزایش می‌یابد. آنها نیازمند نظارت جدی و پدرانه بر اخلاق و کردارشان هستند. بدون این نظارت این جمعیت انبوه به تدریج فاسد خواهند شد و نهایتاً تبدیل به یک طبقه بسیار بدبخت و خطرناک برای اربابانشان می‌شوند. کاملاً ترس از صنعتی شدن، ترس از اینکه طبقه کارگری پدید بیاد و تحولات اجتماعی ناشی از فناوری بروز کنه در این گفتار موج میزنه. نیکولای میترسید که تخریب خلاق صنعت بنیان وضعیت سیاسی روسیه رو تضعیف کنه. الیزابت اول در انگلستان هم از همین میترسید. برای همین هم در مقابل مجوز دادن به اولین ماشین بافندگی مقاومت کرد. همه ی حکام از فناوری می ترسن مگه اینکه شرایط به گونه‌ای در یک کشور تغییر کرده باشه که این ترسشون به اقدام علیه فناوری تبدیل نشه یا نتونن این کار رو انجام بدن. وزرای نیکولای قانونی رو در سال 1849 اعمال کردن که تعداد کارخونه های قابل احداث در هر بخش از مسکو رو محدود می کرد و به طور خاص راه اندازی هر کارگاه ریسندگی جدید پشم، پنبه و ساختن کارگاه های ریختگری آهن رو اصلا ممنوع می کرد. یادتون بیاد که اربابای آلمانی قبل از حمله ناپلئون به آلمان چرخ ریسندگی رو ممنوع کرده بودن استفادهش رو برای روستایی ها. ایگور کانکرین به همون دلایلی که صنایع رو محدود میکرد با توسعه راهن هم مخالف بود و اعتقاد داشت راهن تجملیه که مسافرت غیر ضروری بین نقاط رو تشویق میکنه. خب حالا چه کاری هستن که مردم هی این ور اون ور حرکت کنن؟ راهبرد مخالفت با صنعت و بالاخص مخالفت با راه آهن که جناب نیکولای در پیش گرفته بود تو تاریخ اروپا و غرب هم البته چیز عجیبی نبود. گفته بودیم قبلا که اربابای آلمانی استفاده از ماشین ریسندگی رو ممنوع کرده بودن، اما مصادیق مهمتری هم وجود داشت. فرانسیس اول که به عنوان آخرین پادشاه امپراتوری مقدس روم از 1792 تا 1806 حکومت کرد، بعدش هم تو منطقه اتریش مجارستان امپراتور شد و تا سال 1835 امپراتور بود، همین روی کرد داشت. یه بار خودش توی سخنرانی خطاب به معلم‌ها گفته بود من احتیاج به دانشمندان ندارم بلکه شهروندان خوب و صادق می‌خواهم. وظیفه شما این است که جوانان را این چنین تربیت کنید، کسی که به من خدمت می‌کند باید آنچه را من دستور می دهم آموزش دهد. اگر کسی نمی تواند این کار را انجام دهد یا نظریات جدیدی دارد می تواند برود یا من او را برکنار خواهم کرد. ملکه ماریا تریزا هم که از 1740 تا 1780 حکومت کرد، درباره پیشنهاد تغییرات گفته بود همه چیز را همین صورتی که هست رها کنید. سلطان بایزید دوم پادشاه عثمانی هم در سال 1488 میلادی مسلمونا را از چاپ کتاب به زبان عربی منع کرد. سلطان سلیم هم سال 1525 این ممنوعیت رو تمدید کرد و اولین دستگاه چاپ تا سال 1727 اجازه حضور در عثمانی پیدا نکرد. وقتی هم دستگاه چاپ به عثمانی رسید، صاحبش ظرف 14 سال فقط تونسته بود 17 جلد کتاب منتشر کنه. چون یه ممیزی خیلی سختگیرانه وجود داشت، تعداد کتاب‌ها اونقدر کم چاپ می‌شد با عنوان‌های کم که نهایتاً کارگاهش تعطیل شد. البته عثمانی‌ها هزینه این مخالفت با تخریب خلاق و فناوری رو زمانی پرداختن که در سال 1800 میلادی فقط معلوم شد 2-3% جامعه عثمانی باسواده، ولی همون موقع 60% مردا و 40% زنای انگلیسی سواد داشتن. مشکل این بود که کتاب اندیشه ها رو منتشر میکرد و وقتی اندیشه ها منتشر میشن سلطه بر مردم مشکل میشه. وقتی هم در اندیشه بسته بشه تا قدرت پایدار بمونه، ایده جدید اقتصادی و سیاسی هم پدید نمیاد و کشور دچار عقب موندگی میشه. ایگور کانکرین بعد از سال 1849 هم طرح مباحث مربوط به ساخت راهن تو روزنامه ها رو ممنوع کرده بود. سیاست مخالفت با راهن ادامه پیدا کرد تا روسیه در جنگ کریمه در سالهای 1853 تا 1856 به نیروهای بریتانیا، فرانسه و عثمانی به شدت باخت و شکست خورد و معلوم شد که عقب ماندگی در حمل و نقل چگونه امنیت روسیه رو به خطر انداخته. روسیه همین میراث نهادی استثماری و مخالفت با توسعه فناوری و توانمند شدن جامعه رو به دوران شوروی هم منتقل کرد. اما اگرچه نهادهای استثماری از دوران روسیه به شوروی منتقل شدن، اما جالب اینه که شوروی تحت حکومت استالین یه دوره رشد اقتصادی زیاد و صنعتی شدن رو طی کرد. این دوره اونقدر موفق به نظر می رسید که خیلی ها حتی از اقتصاددانا تو غرب معتقد بودن شوروی بالاخره بر آمریکا پیشی می گیره. رشد اقتصادی به سبک استالین هم خیلی ساده بود. توسعه صنعت با دستور دولت و به دست آوردن منابع لازم برای این کار از طریق اعمال نرخ‌های بسیار بالای مالیات بر کشاورزا. استالین میتونست با نظام اشتراکی شده کشاورزی کل محصول رو از کشاورزا بگیره، یه چیزی شبیه همون کاری که هیئت‌های بازاریابی در سیرالئون انجام میدادن. این غذای گرفته شده و محصول گرفته شده از کشاورزا رو صرف تغذیه مردم تو کارخونه ها بکنه و دائم کارخونه جدید بسازه. البته که این روش برای روستایی بیچاره فلاکت بار بود، اما خب در یه نظام سیاسی فاقد تکثرگرایی و بدون قدرت مردم، با قدرت متمرکز در دست دیکتاتور، کشاورز کاری از دستش بر نمیاد. مزرعه اشتراکی هم هیچ محرکی برای نوآوری و سخت کوشی افراد باقی نمیذاشت. همین هم باعث سقوط تولید شد. از اون چیزی هم که کشاورز تولید میکرد اونقدر مالیات میگرفتن و اونقدر محصول را ازش میگرفتن که چیزی برای خوردن خودش باقی نمیموند و مردم از شدت گرسنگی میمردن. در پایان برنامه توسعه‌ای که استالین در نظر گرفته بود، حدود 6 میلیون نفر فقط از قحطی مردن. بخش دیگه‌ای از موفقیت استالین ناشی از این بود که شروع رشد صنعتی تو شوروی سخت نبود. سطح قبلی فناوری شوروی نسبت به اروپا و آمریکا به قدری عقب مونده بود که اگه همه منابع رو حتی به صورت ناکارآمد میفرستادن سمت صنعت، نتایج خوبی به دست می اومد. بقایای فئودالیسم روسی هم قبل از جنگ جهانی اول از بین رفته بود و نیروی عظیمی از نظر نیروی انسانی برای صنعتی شدن آزاد شده بود. حالا استالین داشت این نیرو رو هرچند خیلی ناکارآمد ولی با خشونت برای صنعتی شدن به کار می گرفت و صنعتی سازی استالین یه شیوه ظالمانه برای استفاده از این ظرفیت بود. استالین در اصل نوعی بازتخصیص نیروی آزاد شده از فئودالیسم رو در قالب صنعت انجام میداد. عجم‌اغلو و رابینسون به تبعیت از جریان اصلی علم اقتصاد معتقدند بهترین راه برای اون که جامعه ای از منابعش کارآمد استفاده کنه اینه که به افراد اجازه بده خودشون از طریق نظام بازار تصمیم گیری کنن. اما نظام استالین این اختیار و قدرت بازار رو از شوروی گرفته بود. رشد دوران استالین هم نه از طریق فناوری و نوآوری بلکه با بازتخصیص نیروی کار و انباشت سرمایه از طریق ایجاد ابزارآلات و کارخانجات جدید ایجاد می شد. اما خب سیاست هایی که استالین به کار می گرفت که نمیتونست رشد پایدار ایجاد کنه و رشد اقتصادی شوروی نهایتاً در دهه 1970 متوقف شد و خوشبینی ها درباره آینده درخشان اقتصاد شوروی پایان گرفت. نویسنده های کتاب معتقدند مهمترین درسی که باید یاد بگیریم اینه که نهادهای استثماری حداقل به دو دلیل نمیتونن تغییرات فناورانه پایداری ایجاد کنن: یک، نبود محرک‌های اقتصادی و دو، مقاومت طبقه حاکم در برابر چنین تغییراتی. نظام شوروی هم به همین دو مانع برخورد کرد. به عبارتی حرفینه اگه موتور اقتصاد و افسار موتور اقتصاد در دست یک طبقه حاکم با نهادهای استثماری باشه، هر کجا که بین رشد اقتصادی و منافع سیاسی اون قدرت تعارضی پدید بیاد، قدرت حتما منافع خودش رو انتخاب میکنه و رشد اقتصادی رو قربانی خواهد کرد. این همین داستان رو میشه در شوروی دید. سازمان برنامه‌ریزی اقتصادی متمرکز شوروی برنامه‌های 5 ساله می‌نوشت، اما استالین به راحتی اینا رو نادیده می‌گرفت و دستور می‌داد بازنویسی کنن و اعداد و ارقام و برنامه‌ها رو اونجوری که خودش می‌خواست ایجاد می‌کرد. استالین برنامه نمی‌خواست که، در اصل برنامه یه سازوکاری برای پاداش دادن به افراد و گروه‌های سیاسی وفادار و مجازات کردن غیر وفادارا بود. نکته جالب‌تر اینه که این سازمان هم در عمل اصلاً تلاش نمی‌کرد که نوآوری داشته باشه، بلکه اصلاً تصمیم هم نمی‌گرفت. چرا؟ چون اگه کسی تصمیمی می‌گرفت و اون تصمیم بد از کار در می‌اومد یا نه استالین از نتیجه اون تصمیم خوشش نمی‌اومد، ممکن بود تصمیم گیرنده تیربارون بشه. خب کسی زیر بار تصمیم گیری نمیره که در نهایت ممکنه منجر به تیربارون بشه. یه عبارت درخشان درباره ماهیت عملکرد نظام برنامه‌ریزی متمرکز شوروی و شکست اون در ایجاد انگیزه های بازاری در کتاب چرا ملت ها شکست میخورن وجود داره که خیلی گویاست. میگه برنامه‌ریزی متمرکز فقط یک مشکل داشت و آن همین که در جایگزین کردن آنچه اقتصاددان قرن 18 آدم اسمیت آن را دست نامرئی بازار می نامید بی‌هنر بود. این بی‌هنری کجا معلوم میشه؟ یه مثال خیلی روشن: وقتی برنامه اقتصادی شوروی هدف گذاری تولید ورق آهن رو به تن تنظیم می کرد، ورقا رو ضخیم می ساختن چون تناژ مهم بود، پس ورق کلوفت می ساختن که به اون توناژی که می خوان زودتر برسن. فروش تو بازار هم که مهم نبود، حالا اینکه ورق کلوفت فروش میره یا نمیره اهمیتی نداشت چون بازار تعیین کننده نبود، اون سازمان مرکزی برنامه‌ریزی اقتصادی اهمیت داشت که چی می خواد. وقتی هدف رو بر اساس سطح، یعنی اینکه چقدر چند متر مربع ورق تولید میشه تعیین میکردن. ورقا رو خیلی نازک در نظر میگرفتن و تولید میکردن که سطحش زیاد بشه. وقتی برنامه میگفت چند تون لوستر یا چلچراغ لازمه، لوسترا رو بر اساس تون میسنجیدن دیگه، اونقدر سنگین میساختن که دیگه نمیشد به سقف آویزونش کرد. هدف رسیدن به اون عدد برنامه بود، نه فروش تو بازار. این عبارت به دقت نشون میده که قاعده گذاری نهادا انگیزه های طراحا، مهندسا و تولید کننده ها رو شکل میده و کیفیت محصولات برای رقابت در بازارا تحت تأثیر این انگیزه ها قرار میگیرن. قیمت رو هم که دولت تعیین میکرد. پس تولید کالای با کیفیت یا بی کیفیت اثری بر ارزش کالا نداشت. ضعف انگیزه های نیروی کار رو هم نمیشد با قاعده گذاری سختگیرانه و خشن حل کرد. سال 1940 قانون سفت و سختی گذاشتن که هر کسی بیش از 20 دقیقه از کار غیبت کنه یا موقع کار وقت تلف بکنه، یه مجازات سنگین 6 ماهه کار سخت با 25% کاهش حقوق شاملش میشه. بین سالهای 1940 تا 1955 حدود 36 میلیون نفر رو با اینجور جرائم و به استناد همین قانون دستگیر کردن. یک سوم این افراد مجرم شناخته شدند. 15 میلیون نفر رفتن زندان و 350 هزار نفر تیرباران شدند. دقت کنید، 350 هزار نفر تیرباران شدند چون 20 دقیقه دیر اومدن سر کار یا موقع کار وقت تلف کردند. اما واقعیت این بود که هیچ تغییری ایجاد نشد و حتی با تهدید تیرباران هم نمیشد آدما رو وادار کرد خلاق باشن، ایده های خوب داشته باشن یا وقت تلف نکنن و غیبت از کار نداشته باشن. نویسنده های کتاب معتقدند سیاستمدارای شوروی میدونستن که باید نهادهای اقتصادی استثماری رو کنار بذارن، اما این کار قدرت سیاسیشون رو به خطر مینداخت و کتاب نظرش اینه که همواره سیاستمدار بین ایجاد نهادهای فراگیر اقتصادی برای رشد یا تحکیم قدرت سیاسی خودش دومی رو انتخاب میکنه. پس سیاستمدارای شوروی هم همون مسیر رو ادامه دادن تا کشور به بن‌بست رسید. رشد بدون پیشرفت فناوری و صرفاً با اتکا به فناوری موجود توی نقطه‌ای به پایان میرسه. نکته قابل توجه و تناقض‌آمیز اینه که رشد تحت سیطره نهادهای استثماری هرچند ذاتاً محدوده، اما در اون نقطه اوجش با شکوه هم به نظر میرسه. فناوری نظامی و فضایی شوروی با شکوه بود، اما رشد پایدار نداشت و هیچ کالای قابل رقابتی در بازارهای جهانی تولید نمیکرد، آنچه که نهایتاً فروپاشی شوروی رو هم به دنبال داشت. عجم اغلو و رابینسون معتقدند علی‌رغم سهم بزرگ چینی ها در تمدن جهان و اقتصاد بزرگی که در طول تاریخ داشتن، همیشه حکام چینی از تخریب خلاق ترسیدن چون ثبات سیاسی حکومتشون رو به خطر مینداخته. و درست به همین دلیل در اوج قدرت دریانوردی چین یه دفعه امپراتور مانع توسعه قدرت دریایی چین میشه. این مانع شدن درست در زمانی اتفاق میفته که قدرت‌های استعماری اروپایی تازه داشتن بر دریاها مسلط میشدن. حداقل تجربه توسعه تجارت دریایی تجار انگلیسی با مستعمرات و تأثیرات عمیقی که قدرت گرفتن این تجار بر محدود کردن قدرت پادشاه در انگلستان داشت، نشون میده حکام چینی درست برآورد کرده بودن. اگه هدفشون حفظ قدرت خودشون بود، نرشد اقتصادی کشورشون، کارشون درست بود اینکه ناوگان رو محدود کنن. اونا نمیخواستن قدرت اقتصادی باعث تضعیف قدرت سیاسی خودشون بشه. چین کمونیستی هم دو دوره متفاوت تحول تحت نظارت نهادهای استثماری رو تجربه کرده. یکی دوران ماو تا سال 1976 و بعد دوران دنگ شیاوپنگ تا به امروز. دوران ما و عصر خشونت، سیطره بیچون و چرای قدرت سیاسی و تصمیمات فاجعه باره، از جهش بزرگ به جلو گرفته تا انقلاب فرهنگی. وقتی به خشونت شدید در انقلاب فرهنگی اعتراض میشه، ما او در جواب افراد نگران گفته بود این مردک هیتلر حتی از این هم درنده خوتر بود، هرچه درنده خوتر بهتر. آیا اینطور فکر نمی کنید؟ هرچه بیشتر بکشی انقلابی تر هستی. این ادراک و این سطح از خشونت در عرصه اقتصاد هم به نحو دیگه‌ای اعمال میشه، همون برنامه‌ریزی متمرکزی که نوع دیگرش رو اقتصاد شوروی تجربه کرده بود. همینجا بگم اگر خواستید یک کتابی برای درک سطح خشونت و برای تجربه دوران ماو بخونید و اون حسی رو از اون دوران به دست بیارید، یک کتاب خیلی کوچیکی هست، حدود 200 صفحه، نوشته یو هوا، پزشک و البته نویسنده بسیار مشهور و برنده جوایز بین‌المللی چینی، با عنوان چین در 10 کلمه به فارسی ترجمه شده سال 1395. کتاب فوق‌العاده است برای آنکه آدم درکی از دوران ماو و سطح خشونت در چین اون روز به دست بیاره. یو هوا و کتاب چین در 10 کلمه. خب بریم ادامه بحثمون. چین از زمان مرگ ماو و قدرت گرفتن دنگ شیاوپنگ هنوز هم تحت سیطره نهادهای استثماریه، اما خیلی از آزادی‌ها به رسمیت شناخته شده. سیاست‌های این دوران یه جوری بوده که به بنگاه‌ها اختیار و ابتکار عمل بیشتری داده تا خودشون درباره تولیدشون تصمیم بگیرن، نه اینکه یه کسی در پکن در دولت مرکزی تصمیم بگیره که کشاورز در فلان منطقه چی بکاره و با چه قیمتی بفروشه. اجازه دادن عرضه و تقاضا تعیین کننده باشه و حتی اعلام شده که انقلاب فرهنگی فاجعه‌ای عظیم برای مردم چین بوده. به یه نوعی رهبران چین نوعی توبه کردن از سیاست‌های قبلی رو هم اعلام کردن. دنگ شیاوپنگ و اصلاح طلبای سیاسی خرید اجباری قله توسط دولت رو پایان دادن، این همون کاری که هیئت‌های بازاریابی در سیرالون می‌کردن یا استالین در روسیه انجام می‌داد، اینا هم انجام می‌دادن، ولی از دوران دنگ به بعد این رو منع کردن و به جاش نظام قراردادهای داوطلبانه رو جایگزین کردن. همین کارا اقتصاد روستایی چین رو به پرواز درآورده و بسیاری معتقدند که توسعه امروزین چین از روستا آغاز شد. درسته که عجم‌اغلو و رابینسون معتقدند که چین هنوزم تحت سیطره نهادهای استثماری و نهادهای کثرت‌گرای سیاسی هم نداره، اما به صراحت معتقدند تولد دوباره چین با حرکت به سمت نهادهای فراگیر ایجاد شده و اصلا نباید ریشه‌ای بودن تحولات در نهادهای اقتصادی چین رو کم اهمیت جلوه داد. اونایی که معتقدن چین با نهادهای استثماری هم توسعه پیدا کرده، در مقایسه نقص کارشون مشخص میشه. وقتی میزان استثماری بودن هم نهادهای سیاسی و اقتصادی با دوران ماو مقایسه بشه، میفهمیم که چین امروز به شدت فراگیرتر از چین دوران ماو است و آنچه در چین اتفاق افتاده میتونه نتیجه این تحول در نهادها باشه. نکته مهم اینه که چین حتی اگه نهادهای سیاسیش رو به کلی تغییر نداده، اما قالب قبلی رو شکسته. اونا به این واقعیت هم توجه دارن که دستاوردهای چین تحت سیطره تفکر و اقدامات دنگ شیاوپنگ به دست اومده. اما تاریخ امر نامقدریه. اگه بعد از مرگ ماو به جای دنگ و هواداراش طرفدارای دیدگاه ماو به قدرت می رسیدن، چین به این جایی که الان هست نمی رسید. به عبارتی تقدیری برای توسعه در تاریخ به کار نیست. کافی بود به جای دنگ اون گروه به قدرت برسن تا تاریخ مسیر متفاوتی بره. خب حالا بعد از دو سه اپیزود دور زدن تو تاریخ کشورهای مختلف میتونیم اونا رو جمع‌بندی کنیم. انگلستان به مدد رشد متوازن نهادهای سیاسی و اقتصادیش، به مدد بزنگاه‌های تاریخی مناسب مثل مرگ سیاه و تجارت با مستعمرات و کنشگری‌های مناسبی که در مقاطع تاریخی مختلف به تشکیل و تقویت نهادهای فراگیر کمک کردند، توسعه پیدا کرد. استرالیا و آمریکا هم تونستند در سایه نهادهای فراگیری که در شرایط خاص تاریخی ایجاد شدند، شرایط مساعد برای توسعه رو داشته باشند. در اصل نهادهای مناسب تو این سه کشور مانع گسترش فناوری یا تخریب خلاق نشدند. فرانسه هم با یه انقلاب خشن دست نهادهای استثماری رو از سر خودش و از سر بخش مهمی از اروپا کوتاه کرد و مسیر توسعه رو پیمودنی کرد. برعکس اروپای غربی، روسیه و کشورهای شرق اروپا و عثمانی گرفتار نهادهای استثماری شدند. این بدبختی برای آمریکای لاتین، آفریقا، بخش مهمی از آسیا و بالاخص چین هم پیش آمده. سرنوشت آفریقا، آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا اینجوری بود که استعمارگرا بدترین نوع نهادهای استثماری مثل انکومیندا، میتا و تراخین رو تو این مناطق ایجاد کردن و تاریخشون رو تحت تأثیر قرار دادن. نهادهای سیاسی و اقتصادی هم تو کشورهای مختلف روی همدیگه تأثیر گذاشتن و سرنوشتهای متفاوت رو رقم زدن و نوعی واگرایی نهادی پدید اومده. تو بعضیا چرخه تکاملی اتفاق افتاده، یعنی نهاد سیاسی کثرت‌گرا باعث تولید نهاد اقتصادی فراگیر شده و نهاد اقتصادی فراگیر باعث تقویت کثرت‌گرایی سیاسی شده. عکسش هم شده، چرخه‌های شوم که نهادهای سیاسی مطلقه و نهادهای اقتصادی استثماری همدیگر رو تو طول تاریخ تقویت کردن، شده گواتمالا، شده کولومبیا و شده عمده کشورهای آفریقایی یا همه کشورهایی که در حال توسعه هستن یا توسعه نیافته. کنشگری ها هم البته در نظریه عجم‌اغلو و رابینسون اهمیت دارن. اگه مردم پرو هم مثل ژاپنیا در برابر استعمارگرها وایساده بودن، احتمالا میتونستن به نتایج متفاوتی برسن. و اگه سرخپوستای آمریکای شمالی در برابر نماینده های کمپانی ویرجینیا مقاومت نکرده بودن، شاید نتیجه متفاوتی برای تاریخ آمریکا رقم میخورد. نویسنده های کتاب چرا ملت ها شکست میخورن راه حل هم ارائه میکنن. اونا تجربه برزیل رو مؤثر میدونن. معتقدن تجربه این کشور نشون میده که فعالسازی جامعه مدنی حتما لازمه. انجمنهای تخصصی، اتحادیه‌های بازرگانی، کلیساها، سازمانهای دانشجویی، گروههای مطالعاتی، حلقه‌های مناظره و جنبش‌های اجتماعی همه میتونن مسیر دموکراسی یا همون نهادهای سیاسی کثرت‌گراتر رو هموارتر کنن. معتقدن ائتلاف سازی بین گروه های فرودستان برای اینکه بتونن بر سیاست ها تأثیر بذارن ضروریه. وقتی مردم قدرتمند و توانمند بشن میتونن نهادهای فراگیر ایجاد کنن. البته قبلا بارها گفتن که یه دولت توانمند متمرکز هم لازمه. این ترکیب جامعه قدرتمند و دولت توانمند زمینه ساز ایده اصلی کتاب بعدیشون با عنوان راه باریکه آزادی هم هست. رسانه ها هم میتونن تو این مسیر نقش ایفا کنن، چون هماهنگ کردن و تداوم توانمندسازی جامعه بدون تولید گسترده اطلاعات درباره شیوه سیاست ورزی و شیوه و کیفیت حکومت فرادستان ناممکنه یا دشواره. رسانه ها میتونن نقش کلیدی در هدایت و توانمندسازی اقشار گسترده ای از جامعه به سمت اصلاحات سیاسی پایدار بازی کنن. به این ترتیب میشه گفت عجم‌اغلو و رابینسون سه متغیر رو برای توسعه مهم میدونن: یه دولت متمرکز توانمند که ظرفیت حکومت رو بالا ببره، نظم ایجاد کنه و اونقدر قدرتمند باشه که با ظهور جنبش‌های اجتماعی فوری به بحران در نظم و فروپاشی نرسه. دوم، همزمان یه جامعه توانمند که با توسعه نهادهای مدنیش قادر اقشار مختلف رو نمایندگی کنه و خواستهاش رو هم با همون دولت توانمند مطرح کنه ضروریه. یه جامعه سازماندهی شده و نه یک جامعه توده‌ای. و عنصر سوم رسانه ها هستن. ترکیب و توازن دقیقی از توانمندی حکومت و قدرت جامعه و رسانه هاست که میتونه توسعه رو خلق کنه. نمیشه روایت چرا ملت‌ها شکست می‌خورن رو گفت، اما وارد نقدهای وارد شده برای این کتاب نشد. البته قصد ندارم خیلی مفصل به نقدش بپردازم، اما چند نکته مهم دربارش باید گفت. قبلش بگم همه آدمای مشهوری که درباره این کتاب حرف زدن، حالا خواه محقق دانشگاهی بودن یا نبودن، به جذابیتش، درس‌آموزیش و شیرینی‌های انبوه روایت‌های تاریخیش و ایده‌های مؤثرش اشاره کردن، اما خب نقدهایی هم داشتن که بعضیش رو اینجا مرور می‌کنیم. بگذارید از نقدهای بیل گیتس که یه متخصص علوم اقتصادی اجتماعی و توسعه هم نیست شروع کنیم. آقای گیتس معتقده که نویسنده‌های کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند مفاهیمشون رو دقیق تعریف نمی‌کنن. مثلا همین نهاد استثماری یا نهاد فراگیر رو به دقت تعریف نکردن و برخلاف اینکه کارشون تاریخیه، اون شواهدی از تاریخ رو انتخاب میکنن که معید نظریهشونه و به انبوهی از شواهد تاریخی بی‌توجهن و اصلا نشون نمیدن که چجوری هم میشه به سمت نهادهای فراگیر حرکت کرد. معتقده اونا خیلی مواقع دچار ساده انگاری میشن و مثلا در خصوص زوال اقتصادی ونیز اصلا توجه نمی کنن که غیر از تغییر نهادها که خود ونیزیا پایه‌گذارش بودن، افزایش رقابت بقیه دولت شهرهای منطقه مدیترانه با ونیز خیلی در زوال این دولت شهر ایتالیایی نقش بازی کرده. یکی از نقدهای قابل توجه گیتس اینه که میگه عجم‌اغلو و رابینسون ایجاد نهادهای سیاسی تکثرگرا رو مقدمه نهادهای اقتصادی فراگیر قلمداد کردن، اما تجربه 50 سال اخیر حداقل تو هنگ کنگ، کره، تایوان و سنگاپور دقیقاً معکوسه. اینا کشورهایی با اقتدارگرایی سیاسی بودن ولی نهادهای اقتصادی فراگیر داشتن، موفق هم شدن، توسعه هم پیدا کردن. حتی تجربه چین رو هم بیشتر اینجوری میبینه. از اون طرف برخی کشورها نتونستن رشدشون رو خوب ادامه بدن علیرغم اینکه نهادهای سیاسی کثرت‌گرا هم داشتن. مثلا ژاپن بعد از دهه 1980 نتونسته همون عملکرد قبلیش رو داشته باشه، اما نهادهای سیاسیش هم مطلقه نشدن. و گذر از چین ماو به چین دنگ شیاوپینگ هم مبتنی بر کثرت‌گرا شدن نهادهای سیاسی نبوده. فقط گیتس معتقد اونا قواعد سرمایه‌داری رو پذیرفتن و معتقده حتی اگه نهادهای سیاسی کثرت‌گرا وجود نداشته باشن، اما قواعد قیمتگذاری بازار، بهبود آموزش و بهبود زیرساخت‌ها محقق بشه، رشد بیشتر به دست میاد. در اصل بیل گیتس اولویت نهادهای سیاسی بر نهادهای اقتصادی فراگیر رو رد میکنه. آروین سابرامانیان اقتصاددان هندی هم معتقده که عجم‌اغلو و رابینسون جهت علیت رو معکوس فهمیدن. نهادهای سیاسی کثرت‌گرا نیستن که باعث ایجاد نهادهای اقتصادی فراگیر میشن، بلکه برعکسه. معتقده که چین و هند تو همین دوران جدید دقیقاً مصداق همین جور علیتن، یعنی اول توسعه اقتصادی و بعد اون وقت این توسعه اقتصادی سبب شده که فضای سیاسی هم بازتر بشه یا فراگیرتر بشه. فرانسیس فوکویاما هم نسبت دادن رشد و توسعه کشورها به نهادها رو تأیید میکنه، اما تقلیل دادن حقوق مالکیت، دادگاه‌ها، دموکراسی انتخاباتی، دولت غیر شخصی، دسترسی آموزش و همه اینها به دو مفهوم نهاد فراگیر و استثماری رو خیلی ساده انگاری میدونه. معتقده وقتی همه اینا رو ذیل دو جور نهاد طبقه بندی کنیم، جزئیات و اثرات متفاوت هر کدومشون از دست میره. در ضمن معتقده کی گفته نهادهای کثرت‌گرا مثل دموکراسی حتما برای رشد اقتصادی خوبه؟ اتفاقا دموکراسی تو کشورهایی که دولت ضعیف دارن باعث ناکارآمدی، حامی پروری، ویژه پروری و ناکامی در توسعه هم میشه. اگه خواستید این انتقادش رو دقیق مرور کنید، اپیزودهای 6 تا 11 رو بشنوید. اونجا دقیق درباره اثرات دولت ضعیف بر سوء کارکرد دموکراسی توضیح دادیم. البته عجم اغلو و رابینسون هم ساکت ننشستن. مثلا درباره توسعه چین گفتن که درسته چین نهادهای سیاسی فراگیر دموکراتیک در سطح کلان ایجاد نکرده، اما بالاخره چین در 40 سال گذشته خیلی بیش از دوران ماو به سمت فراگیری نهاداش رفته و بنابراین مورد چین رو نمیشه نقض نظریه اونا دونست. در ضمن معتقدن چین هم مثل شوروی در دهه 1970 بالاخره به مشکل توقف رشد میخوره، مشروط به این که به اندازه کافی تن به ایجاد نهادهای فراگیر نده. جارد دایموند هم معتقده عجم اغلو و رابینسون اصلا به جغرافیا توجه ندارن و از عواملی مثل بیماریا یا میکروبایی که در مقاطعی بر سرنوشت کشورها اثر گذاشتن به سادگی میگذرن. دایموند شواهدی ارائه میکنه که جغرافیا و بیماری روی سرنوشت توسعه کشورها اثر گذاشتن، خصوصا از طریق بیمار کردن و کشتن نیروی کارشون. اما خب عجم اغلو و رابینسون کماکان اصرار دارن که جغرافیا متغیر تعیین کننده ای نیست. جفری ساکس معتقده که نویسنده ها نقش فناوری و ژئوپلیتیک رو نادیده میگیرن. من خودم ندیدم که تیم مارشال نکته‌ای درباره کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورن نوشته باشه، اما اگه از زاویه یک کتاب در اسارت جغرافیای مارشال به توسعه نگاه کنیم، اصلا نمیشه نقش جغرافیا بالاخص منظر ژئوپلیتیکی رو نادیده گرفت. مارشال شرح مفصلی درباره مزیت‌های ژئوپلیتیکی آمریکا میده و یه جورایی معتقد تقدیر جغرافیایی این کشور این بوده که ابرقدرت بشه. بعد جمله جالبی از بیسمارک نقل میکنه. بیسمارک گفته بود خداوند به طور اخص هوای مست‌ها، بچه‌ها و ایالات متحده آمریکا را دارد. و ادامه میده حرفش هنوز هم درست به نظر میرسه. یعنی جغرافیا و موقعیت این کشور پهناور و غنی از منابع در بین دو اقیانوس نقش تعیین کننده توی توسعه‌اش داشته. دست آخر میشه به محققا و نویسنده های اشاره کرد که خطاهای تاریخی و شواهد کتاب رو هدف گرفتن. یکی گفته امپراتوری عثمانی اونجوری هم که عجم اغلو و رابینسون میگن دیکتاتوری و اقتدارگرا نبوده. یکی دیگه به بارون دوز نامیدن راکفلر انتقاد کرده و معتقد راکفلر در این کتاب بد نمایش داده شده و به همین ترتیب ایرادهای تاریخی دیگه هم گرفته شده. علی‌رغم همه این انتقادها، همین که محققای بزرگی مثل دایموند، فوکویاما، جفری ساکس یا پاول کولیر درباره این کتاب نوشتن و 6 برنده جایزه نوبل اقتصاد تحسینش کردن، نشون دهنده اهمیت کتابه. بگذارید نظر خودم رو هم درباره کتاب اینجوری خلاصه کنم. عجم اغلو و رابینسون علاقه و اعتقاد زیادی به مدل سازی دارن و مدل سازی حتما با سطحی از ساده سازی همراهه. یه مدل نمیتونه ده ها متغیر داشته باشه ولی غیر قابل فهم میشه. این علاقه به مدل سازی رو میشه از کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی فهمید. اپیزودهای 52 تا 55 شرحش کردیم. اونجا هم مدلشون رو بر مبنای فرادستان و فرودستان طراحی کردن و بعد یه جاهایی متغیرهایی مثل طبقه متوسط رو هم بهش اضافه میکنن. اونجا از ظرفیت مدل سازی ریاضی هم استفاده کردن. اطلاعی ندارم ولی حدس میزنم ریاضیات اون کتاب روی زیاد خونده نشدن یا عمومی نشدنش تأثیر داشته و بنابراین چرا ملت‌ها شکست می‌خورن رو مدل سازی کردن، اما دیگه از مدل سازی ریاضی توش خبری نیست. مدل سازی برای تعمیم دادن نظریه خیلی خوبه. کما اینکه مدلشون درباره نهادهای فراگیر و استثماری رو به جغرافیای کل جهان و در طول تاریخ از تمدن مایا و آستک تا چین امروز بست میدن. اما مدل سازی باعث از دست رفتن پیچیدگی میشه. تاریخ توسعه هر کدوم از کشورهایی که عجم‌اغلو و رابینسون مرور میکنن پیچیدگی‌های زیادی داره و با متغیرهای مؤثری درگیره که تو کار اونا بزرگ نمایی که نمیشن هیچ حذف هم میشن. همین باعث میشه که اونا سیبل انتقادات بشن. هر محققی که متخصص تاریخ توسعه یک کشور باشه، متخصص تاریخ توسعه سیرالئون، آرژانتین، اسپانیا، آمریکا یا هر جای دیگری، میتونه جزئیات مؤثری رو نشون بده که تو مدل ساده سازی شده اونا وجود نداره. اما خب مشکل زیاد کردن متغیرها و رفتن تو پیچیدگی تاریخی کشورها اینه که قدرت ساده سازی و مدل سازی از دست میره. اما میشه با این گزاره موافق بود که نهادهای فراگیر اقتصادی و کثرت‌گرای سیاسی در اغلب تاریخ و در اغلب کشورها نقش تعیین کننده در توسعه داشتن. حتی در کشوری مثل چین فراگیرتر شدن و کثرت‌گراتر شدن نهاداست که باعث توسعه شده. بالاخص اگر با یک کسی مثل دانیل ایبل در کتاب مدل چین هم عقیده باشیم که درسته چین در سطح رهبران ملی نهادهای کثرت‌گرای سیاسی نداره، اما در سطح مدیران پایین و میانی از سطح روستا تا شهرستانا و استانا مدلی از شایسته سالاری سیاسی داره که با نوعی نهادهای فراگیر ترکیب شده. به علاوه نظریه عجم‌اغلو و رابینسون برای توضیح دادن مسیر تاریخ خیلی از کشورها به کار میاد، ضمن اینکه خوندنش به عنوان یک تفسیر تاریخی حاوی ایده های زیادیه که میتونن در قالب های دیگری هم برای نظریه سازی استفاده بشن. یه اطلاع رسانی بکنم و این اپیزود رو به پایان ببریم. چند باری مخاطبای ما در خارج از ایران، بلخص در آمریکای شمالی یا کشورهایی که درشون دلار استفاده میشه، خواسته بودن راهی برای حمایت از پادکست معرفی کنیم. از این اپیزود یه شناسه پیپل رو معرفی میکنیم که اگه کسی مایل بود از اون برای حمایت میتونه استفاده کنه. یه آدرس ایمیل mfpaypal97@gmail.com که به عنوان شناسه پیپل عمل میکنه. این شناسه رو در توضیحات اپیزود در کست باکس و تلگرام هم گذاشتیم. حمایت از داخل کشور به صورت ریالی یا از اروپا با یورو هم از طریق سایت هامی باش امکان پذیره. خیلی سپاسگزاریم که این چهارمین اپیزود در شرح کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورن رو با ما بودین. سپاسگزاریم که کماکان ما رو به دیگران معرفی می‌کنید و اثرش رو روی افزایش تعداد مخاطبا می‌بینیم. تعداد دیگه‌ای از مخاطبامون هم داوطلب شده بودن که فهرست نویسی اپیزودها رو انجام بدن. از همه‌شون سپاسگزاریم. امیدواریم بتونیم با این گونه حمایت‌های شما محتوای با کیفیت تری هم تولید بکنیم. فعلا تا اپیزود 66 خداحافظ.